سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع نیاز ما به یاری خدا، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لاعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. موضوعی که در این شبها در این جلسه داریم بحث میکنیم موضوع مهمیه، تا حدی هم نزد همه این موضوع مشهوره و همه با این موضوع ارتباط دارن، حتی ملحدین، حتی کسانی که در ادیان و در فرهنگ‌های دیگه تنفس میکنن. این گزارش بنده نیست، بلکه این گزارش خداوند متعال در قرآن کریم است که آیاتش رو بهش اشاره کردیم. ولی این موضوع به حدی که باهاش همه آشنا هستن و به مقداری که همه ازش استفاده میکنند و بهش توجه دارن شناخته شده نیست. عمق فاجعه رو به قول معروف معمولا اکثر آدم ها درک نمیکنن و موضوع رو باید خیلی عمیق‌تر از اون چیزی که ما تصور میکنیم بشناسیم. موضوع چیه؟ موضوع نصرت الهی، پشتیبانی خدا و حمایت پروردگار عالم و دخالت پروردگار عالم در کمک به بندگان خودش هست. بله، ما با این موضوع کمک گرفتن از خدا آشنایی داریم هنگام دعا، خصوصا تو گرفتاری ها. ولی این که بهش توجه بکنیم که اصلا حیات بشر بدون کمک خدا امکان بقا و دوام نداره و بدون کمک پروردگار عالم ما در دنیا و در آخرت امکان حیات نداریم، این انقدر جدی گرفته نمیشه. دو تا دلیل در شبهای قبل عرض کردم که چرا نصرت الهی اساسا لازمه، به عنوان یک امر فرعی نباید باش برخورد کرد. حالا بذارید قبل از این که اون دوتا رو گزارشش رو یه بار دیگه عرض بکنم و بحث رو ادامه بدم، یه مثال بزنم. مثلا شما بانک قرض‌الحسنه رو تو جامعه دارید یا بانک هایی که وام میدن، اگر گرفتار شدید نیاز شدید مراجعه میکنید انشالله که بهتون وام بدن. دیگه بانک جزء حیاتی زندگی شما نیست، ولی خب آدم معمولا محتاج میشه، میره کمک میگیره. کمک خدا این جنس نیست. یا مثلا درمانگاه و اورژانس و اینها هست، یه وقتی آدم زخمی بشه مریض بشه مراجعه میکنه، کمکی رو دریافت میکنه. کمک خدا از این جنس نیست که گاهی از اوقات آدم نیازش به در خونه خدا بیفته. خداوند متعال جزئی از روند زندگی ما قرار داده نصرت خودش رو، جزئی از حیات ما قرار داده. اصلا بدون کمک خدا نمیتونیم زندگی کنیم. شب اول عرض کردم مدیریت موفق در جامعه ما به صورت روزمره که با مدیریت برخورد میکنیم، میگیم مدیریه که یه سیستمی رو مدیر موفق مدیریه که یه سیستمی رو طراحی کنه بدون دخالت در جزئیات توسط خودش سیستم کارشو بکنه ببره جلو. مدیر دیگه در جزئیات وارد نشه. مسئول مالی داره، مسئول پشتیبانی داره، مسئولین مختلف در بخشای مختلف داره، اونا هم زیر مجموعهشون نیروهایی دارن، همینجوری ارباب رجوع رو جواب میدن. دیگه خودش مدام دخالت نمیکنه، اصلا بهتر دستش رو بگذاره تو جیبش راه بره بیکار و هدایت‌های کلی بکنه و احیانا نظارت بکنه آیا سیستم درست کار میکنه یا نه. یه تک تک ارباب رجوع، یک شهردار، یک مدیر مدرسه برخورد نداره، آدم گذاشته برای هر کاری. خدا اینجوری اداره نمیکنه ما رو. اداره حیات ما در جزئیاته و اصلا نمیشه اینجور نباشه. اینقدر اداره حیات بشر پیچیده است، اینقدر اداره حیات بشر با توجه به جامعه، بی توجه به جامعه، کار دشواری جز از عهده پروردگار عالم اصلا بر نمیاد. من یک کمی میخوام توجه شما رو امشب جلب بکنم به این پیچیدگی تا ببینید مدیریت آن به آن پروردگار عالم لازم هست یا نه. دو تا بحث شبهای قبل مطرح کردیم که معلوم شد که ما برای نصرت الهی باید جای خیلی خاصی رو قائل باشیم، جایگاه مهمی رو قائل باشیم. یکی این که ما آدم ها در کنار هم دیگه هستیم و آزادی هم تا حدی داریم دیگه، آزاد آزاد نیستیم اما تا یه حدی آزادی داریم. اومدیم یکیمون هوس کرد اون یکی رو بزنه، اون یکی رو بکشه، اون یکی رو رزقش رو بگیره، اون یکی رو صدمه بهش بزنه. خداوند متعال میفرماید خب کی میخوای بزنی؟ اینا این همسایه‌مون رو میخوام بزنم. با چی میخوای بزنی؟ با چاقو. خب الان تو چاقو بزنی این نقشش در ارتباط با فلان کار به هم میریزه. وقت من الان میخوام اونو تو اون کار امتحان کنم، تو بساط امتحان منو به هم میریزی. تو نمیتونی الان اونو بزنی. نه خدایا، من مگه منو آزاد نذاشتی؟ میخوام الان یه غلطی بکنم دیگه، بعدش هم جهنمش هم میکشم. نه تو الان، تو میتونی الان یه غلطی بکنی ولی اونو نمیتونی بزنی، چون الان با اون کار دارم، براش طراحی دارم، اون اصلا الان بنا نیست از روزش کم بشه، صدقهشو داده، همه چی مرتب و اصلا امروز من براش روزیشو زیاد کنم. تازه امروز روزیه که من خبر خوب باید بهش بدم. تو از کجا پیدات شد؟ صبر کن، دخالت نکن. خدا اینجوری مراقب ما نباشه هر لحظه دیگران به ما صدمه میزنن، لااقل تصادفاً یا تعمدن. و خدا اگه هر لحظه مراقب ما نباشه، این دیگرانی که به ما صدمه میزنن خارج از نقشه خدا، خارج از تقدیر الهی، خارج از حکمت الهی باشه، خارج از برنامه خدا برای امتحان ما باشه، خب نقشه های خدا رو به هم میریزه، نقش خود ما رو تو حیاتمون به هم میریزه. لذا خداوند متعال هر لحظه ما رو مراقبت میکنه، دیگران به ما صدمه نزدن، ما اصلا نمیتونیم بدون خدا زندگی کنیم. هر کی به آدم صدمه بزنه، آدم باید یه نگاهی هم به خدا بکنه. خدا اجازه دادی بزنه دیگه، باشه حالا تو که دمت گرم خدا، ولی من پدر اینو در میارم، حالا شما برو دیگه، حالا وظیفت هرچی هست برو پدرمونو در بیار، میتونی یا نمیتونی اونم بحث خودشو داره. پس ما اساساً حیات اجتماعی بدون نصرت خدا نمیتونیم داشته باشیم. یا اینکه بخوایم در حیات فردیمون عمل بکنیم، بذارید امشب این توضیح رو بدم. اون توضیحی که الان دادم مفصل ترش رو شبهای قبل عرض کرده بودم. ما انسانهای نسبتاً آزادی هستیم. خب ما اگر از آزادیمون خیلی بد بخوایم استفاده بکنیم، به خودمون ضرر بزنیم چی؟ بازم خداوند متعال نباید اجازه بده. بالاخره خدا ما رو ساخته، بعد مالک ماست، ما رو برای یه غرضی ساخته، به ما آزادی داده ولی نه آزادی مطلق. همین که میگی خدا به ما آزادی مطلق نداده، همین ایجاب میکنه خداوند متعال یک مدیریت 24 ساعته از مغز ما که میشینیم فکر میکنیم تا قلب ما که میایم علاقه من میشیم و اراده میکنیم، تو همه جا دخالت باید بکنه. تا امکانات ما، تا دست و بال ما، همه احوال ما رو کنترل بکنه. چون و الا نمیتونیم آزاد باشیم. دوستان دقت بکنن، من دعوت نمیکنم به جبر. ما نمیخوایم آزاد باشیم. این آزادی، آزادی مطلق اصلا نمیتونه باشه. باید آزادی هدایت شده باشه. مثل زمین بازی. در زمین بازی فوتبالیست‌ها آزادن گل بزنن دیگه. برو دیگه. ولی بیشتر از این یک کلمه که آزادن، هزار محدودیت وجود داره. من الان میخوام بشمونم واقعا به هزار تا شاید برسه. توپ باید از این چهار دیواری بیرون نره. توپ باید به دستش نخوره. شیوه گرفتن توپ باید اینجوری نباشه، خطا میشه. شیوه نگه داشتن توپ اونجوری نباید باشه. دست دروازه‌بان چقدر نهی وجود داره برای اینکه اون آزادی اون وسط شکل بگیره. نهی‌های سیال، نهی‌های ثابت وجود داره که تو اون محدوده اینا میتونن آزادی داشته باشن و الا اصلا بازی شکل نمیگیره و الا اصلا این بازی زیبا تحقق پیدا نخواهد کرد. تمام زیبایی این بازی، تمام خلاقیت، تمام آزادی این بازی مرهون اون اسارت‌هایی است که وجود داره، مرهون اون چارچوبایی است که وجود داره و الا اصلا آزاد نمیشه. شما رو توی بیابونی رها بکنن حتی بدون جاذبه زمین هم تصور کنی، چون جاذبه زمین یه محدودیته، بعد با یه توپ چیکار میکنی؟ اولین لگدی که به توپ زدی توپ رفت، هم خواستی نزنی؟ هیچ، اصلا هیچی اتفاق نمیفته. روپایی هم نمیتونی بزنی. شما روپایی هم میتونید بزنید به خاطر حکم جاذبه زمینه، که حکم جاذبه زمین یه محدودیته. اصلا جاذبه زمین نباشه روپایی هم نمیتونی بزنی. یا دو نفر باشید همینجوری بدون دایره مستطیلی اون زمین سبز فوتبال بازی کنید و هر طرف میزنه میگه گل شد. بابا چی رو گل شد؟ تو همینجوری به هر طرف میزنی، باید ما دروازه تعیین کنیم. دروازه که تعیین میکنه یعنی محدودیت داره گل زدن. تو این محدودیت اون لذت ایجاد میشه ولی اصلا امکان نداره. من وقتی دارم دوستان رو توجهشون رو به بخش جبری ماجرا جلب میکنم، به خاطر اینکه آزادی لمس بشه، به خاطر اینکه آزادی اصلا لمس بشه، نه اینکه از آزادی درست استفاده کنی. نه، شما آزادی از آزادی غلط استفاده کنی، ولی برای اینکه اصلا بتونی از آزادی استفاده کنی من باید محدودت کنم. من باید 24 ساعت محدودت کنم، همونجوری که دیگران رو محدود میکردم که هر صدمه ای رو به تو نزنن، دیگران رو محدود میکردم که هر نعمتی رو به تو نرسونن. آقایی که از شما خوشش اومده میخواد حسابی الان شما رو تحویل بگیره، الان حال شما حالی نیست که کسی تحویلتون بگیره دیگه. اگه تحویلتون بگیرن دیگه خیلی وضعیت خرابتر میشه. همینجوری خودتو گرفتی، یکی دیگه هم بیاد تحویلت بگیره، اصلا دیگه تمومه دیگه، نمیشه کسی تو رو جمع بکنه. خب الان اون نباید بیاد، خب حالا اون داره میاد، خدای اونم آزاد گذاشتیم، فهم حالا من اونم مدیریت میکنم. یه دفعه موبایلش زنگ میزنه، درگیر یه تلفن میشه، شما میری هیچی. ای بابا این رفیق ما بقالی سر کوچه‌مون بود، اینجا بود، الان میخواستم ازش تشکر کنم، کوپ از رفت، هیچ رفت. ای من نتونستم، میخواستم تحویلش بگیرم و بگم اون دفعه خانواده ما اومده بودن نسیه دادی، خیلی ممنون، رفتش نکن، نتونستم. کی اینا رو مدیریت میکنه؟ پروردگار عالم. بعد این مدیریت های خدا هم همه در جهت حمایت از بندگان خوب خودشه، خصوصا بندگان خوب که بیشتر، بندگان بد که اصلا اونا رو کنترل میکنه که به طرف خدای وقتی نیان. بالاخره مدیریت الهی ذاتاً با آزادی انسان تلازم داره. اصلا شما معنای آزادی رو نمیتونید درک بکنید، نمیتونید لمس بکنید، محقق نمیتونه بشه برای شما آزادی و اختیار و امکان انتخاب بدون دادن آزادی، بدون مدیریت کردن خدا، مدیریت کردن هایی که محدود میکنه. شما الان به ذهنت رسیده یه کار اشتباهی بکنی، خب خدا یه لحظه تو رو رها کنه که اون اشتباه رو خواهی کرد. بعضی وقتا خدا اجازه میده شما خیلی از اشتباه ها رو انجام بدی، هر وقتی اجازه نمیده. اوه، آدم ها رو اگه خدا درگیر نکرده بود با هزار تا مشکل ثابت و متغیر که آدم ها از دیوار راست میرفتن بالا، از دیوار حیات میرفتن بالا به عالم عدم خودشون رو نزدیک میکردن، نمیشه، باید کنترل بشه. مثل یه بچه که مثال بچه رو دیشب زدیم، یه بچه ای میخواد بازی کنه، پدر مادر چقدر تمهیدات براش در نظر میگیرن تا این بازی کنه، بعد این میگه من چند دقیقه راحت بودم داشتم بازی میکردم. بله، اون کی بود تو داشتی چهار دست و پا میرفتی، دید داری میری به سمت سماور، گرفت تو رو اینوری کرد، گفت حالا برو، بعد چهار دست و پا میرفت. تو که نمیفهمیدی چیزی، تو فقط میدیدی اجازه داری چهار دست و پا بری، اما کی تو رو جهتت رو تعیین میکرد؟ میدید داری میری به سمت پله ها، دوباره میگرفت اینوریت میکرد، میگفت حالا برو. این رفتار رو شدیدترش خدا با ما داره. وقت کجا خدا با ما این رفتار رو داره؟ تو ذهن ما، تو گرایش های قلبی ما، تو علاقه های ما.
علاقه میندازه ول میکنه، برو ببینم چی کار میکنی. یعنی هر لحظه باید این کار رو بکنه. آزادی ما محفوف است به جبر، آزادی ما محفوف است به مدیریت پروردگار. وقت این مدیریت وقتی دائمی وجود داشت، گاهی از اوقات این مدیریت اسمش میشه نصرت، اسمش میشه ولایت، اسمش میشه پشتیبانی و حمایت، اسمش میشه من به نفع تو مدیریت میکنم، یه جوری طراحی میکنم تو به نتیجه مطلوب برسی. ببینید دوستان من، ما نباید موضوع، دیشب در مورد استغفار صحبت کردیم یک کمی، حالا میشه در مورد دعا صحبت کنیم. دیشب دیدید بعضیا عرض میکردم که چقدر مسخره با کلمه استغفار برخورد میکنن، فکر میکنه که من که کاری نکردم، حالا این دستمال نباید برمیشم برشم حالا گوشم سر جاش، حالا طوری نشده، خدا ناراحت شده، خدا ناراحت نباش دیگه، ببخشید، معذرت میخوام. نه بابا، چی کاری نکردی، تو یه اثر وضعی در عالم گذاشتی، این عالم با تو دشمن شدن، اگه خدا کمکت نکنه این دشمنی تو رو نابود خواهد کرد. دیشب عرض کردیم اینقدر نظم متقنی در عالم هست، شما در این نظم متقن نمیتونی بدون کمک خدا کار بکنی، چون تو شما تنها کسی هست که نظم عالم به هم میزنی، شما تنها کسی هستی که نظم عالم میتونی به هم بزنی. حالا چقدر باید به هم بزنی؟ آیا عالم که نظمش به هم نمیخوره که، میگه اوی میزندت کنار، چقدر بده؟ همین عالم تو رو میخوردت، داغونت میکنه این عالم، یه خلاف رفتار انجام بدی محکوم میشی. بعد خداست که تو رو آزادی داده، باید بهت فرصت خطا بده. دیشب بحثمون این بود دیگه که ذاتاً چرا با این آزادی ما تلازم داره این دخالت خدا. عرض شد که اگر ما تو این عالم به شدت منظم با دخالت خدا نباشه، نمیتونیم زندگی کنیم، میزنیم همیشه داغون میکنیم. امشب دارم چی عرض میکنم؟ اصلا از آزادیمون نمیتونیم استفاده بکنیم اگر دخالت خدا نباشه. اصلا امکان نداره ما از آزادیمون بتونیم استفاده بکنیم. خلاف مصلحت خودمون، خلاف همه چی خودمون عمل خواهیم کرد. خداوند متعال میاد مدام این مدیریتش رو به نفع ما تغییر میده. اون وقت اسمش میشه نصرت. در دعا شما این رو ببینید. در دعا اینجوریه، وقتی شما دعا میکنید باید پایگاه دعا رو در ذهن خودتون بدونید، فلسفه دعا رو در ذهن خودتون بدونید. اگه فلسفه دعا این باشه که شما با بانک قرض الحسنه مسجد محلتون برخورد میکنید، این اصلا فلسفه غلطه. اگر دعا مستجاب نشد شما بعید ندون. فلسفه دعا اینه، تو باید بگی من هر لحظه دارم توسط خدا مدیریت میشم، اصلا امکان نداره منو ول کنه، نمیشه. بعد میگی خدایا بیا این اعمال نفوذهایی که هر لحظه در زندگی من، در امکانات من، در ذهن من، در قلب من، در اراده من انجام میدی، بیا و این اعمال مدیریت ها و اعمال نظر ها و اعمال نفوذ ها تو به نفع من قرار بده. دعا یعنی این. دعا معناش این نیست که خدای منو ول کردی، حالا منو بگیر، حالا به من نگاه کن. نه، من که اصلا نمیتونم بدون نگاه تو ادامه حیات بدم، اون که اصلا روشنه. نه اینکه خدا دخالت نمی کنی در زندگی من خودمو خراب کردم، دیگران منو نابود کردن، بیا حالا دخالتی کن به من کمک کن. نه، معناش این نیست. دعا این است که تو اون هر لحظه دخالتی که داری میکنی، این دخالت رو یک کمی به نفع من چربش کن، دو کمی به نفع من چربش کن، سه کمی به نفع من چربش کن. انتم الفقراء الالله والله والغنی. ما فقر دائمی داریم به پروردگار عالم، نه که گاهی نیاز داشته باشیم به خداوند متعال. هر لحظه باید مورد عنایت پروردگار عالم باشیم. بعضی ها خودشون رو مستغنی میدونن، بعد اینها گاهی میگن ما نیاز پیدا میکنیم به خدا، بریم در خونه خدا از خدا یه مددی بگیریم. اینا والا به خدا دعا هم که میکنن، حالت انکسار هم که دارن تو دعا، بازم غرور اثر روشون میباره، اصلا صداشون مستکبرانه است. من بذارید اجرا کنم یه دونه حالا کاری کلماتورش رو، خدایا ما سعی میکردیم مزاحم شما نشیم، والا کارامون داشت پیش میرفت الحمدلله خود به خود تصادفاً، حالا به هر حال شما هم گاهی البته لطف داشتید به ما، ولی این دفعه بد جوری گیر کردیم، شما فکر کنم باید یه لطفی بکنید. ای مردشو تکبر تو ببرن، چه جور مناجات کردن با خداست؟ اینجوری دعا میکنن. امام باقر علیه السلام یه جوری کنار خانه کعبه در مستجار زجه میزد که اطرافیان امام باقر علیه السلام دیگه اونا خجالت کشیدن، اومدن در گوش آقا عرضه داشتن آقا یه کمی یواشتر اگه میشه خیلی ناجوره، ببخشید امامشونه، ولی دیگه اینا داشتن ضایع میشدن به خاطر اونجور ناله زدن و اونجور طلب ترحم امام باقر علیه السلام. آقا فرمود رحم کنی، من دارم از خدای خودم تمنا میکنم، میخوام خدا به من رحم کنه، من باید یه جوری التماسش کنم. راحته برای اولیاء خدا اونجوری التماس کردن، چون خیلی خودشونو ذلیل دست خدا میدونن، چون خیلی خودشونو اسیر در چنبره تقدیر الهی میدونن. چی برم بگم؟ تو تا تمام اراده و باطن من دخالت داری، بیا من رو تغییر بده، بیا من رو به اون صورتی که باید شکل پیدا کنم شکل بده. این یک فقر ذاتی در انسان ایجاد میکنه. ببینید، بذارید من از آیات قرآن بعضیاش برای شما بخونم. حدود 100 مرتبه در قرآن کریم، شاید بیشتر از 100 مرتبه، خداوند متعال از نصرت خودش سخن گفته، از یاری خودش سخن گفته، از ولایت خودش سخن گفته برای بندگانش، چه اونجایی که منع میکنه، چه اونجایی که نصرت میده، چه اونجایی که تقاضا میکنن نصرت رو از پروردگار عالم. موضوع مهمیه که دوبار تکرار نشده، گفتم برای شما آمارشو خواهم آورد. ببینید در برخی از آیات قرآن خداوند متعال این مضمون رو مطرح میفرماید، مضمون خیلی ویژه‌ایه، ما باید بهش توجه کنیم. میفرماید و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. اصلا کسی تو عالم نمیتونه به کسی کمک بکنه، فقط من میتونم کمک بکنم، خب من کمک بخواه. خیلی حرف توش هست، کسی نمیتونه به کسی کمک بکنه. ببینید رفقا، این نکته خیلی جالبی رو که باید مطرح کرد اینه، ابلیس نمیتونه یارانشو کمک بکنه، بدبخته. گمراه میتونه بکنه، کمک نمیتونه بکنه، عاجزه، افلیجه، کاری ازش بر نمیاد، زور چندانی نداره، تازه کیدش هم کید ضعیفه. ان کید شیطان کان ضعیفا. شما فکر کنید شجاعت حضرت امام از کجا بود؟ این اقتدار مقام معظم رهبری از کجاست؟ از معرفت به خدا. کسی رو تو عالم عددی حساب نمی کنن. پشتیبان شیطان کیه؟ پشتیبان شیطان زده ها کیه؟ خداوند متعال در سوره از سوره های قرآن میفرماید کافران لا مولا لهم، اینا مولا ندارن، اصلا پشتیبان ندارن، حمایت کننده ندارن، کار مثل منه. اون وقت کی میخواد کمک بگیره؟ اون وقت این استکبار بر ما قدرت پیدا بکنه؟ اصلا شما امکانشو میدی یه مگس یه فیلو بزنه زمین؟ خب با چه زوری، با چه قدرتی؟ اصلا نمیشه فهمید. شما اگه زمین بخوری یقینا خدا زده به زمین، اون که اصلا چیزی نیست، اصلا اون زور نداره، اون توانایی نداره، اون تحت مدیریت پروردگار عالم، اصلا خدا به اون آزادی نمیده، خدا فقط به اون اجازه میده ضد خودش علیه خودش کار کنه، خودش رو بدبخت کنه. بابا اینی که ما رو زد چه؟ این خدا تو رو زده، خدا به اون مهلت داده بزنش این آدم شه. و این لازم عددی نیست، اون به هیچ مقصدی نمیرسه، اون به اون به هیچ مقصودی نمیرسه، و اصلا هر کاری هم خدا بهش اجازه بده تازه خدا اثر به کارش نمیده. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. اون که هیچ اثر نداده، چیزی نیستون علکی این همش. من نصر الا من عند الله. اصلا نصر وجود نداره در عالم جز از نزد پروردگار عالم. نصر جای دیگه نیست. اونایی که میخوان خطا بکنن کمک ندارن، ما کمک داریم، چون اصلا کمک مال خداست، اصلا قدرت دست خداست، دخالت دست خداست. شیطان چیکار میکنه جز وسوسه؟ چیکار میکنه؟ یعنی حالا دیگه زورش اینقدر زیاد شد؟ یه نفر میگفت این ادیان قدیم که یه جور ثنویت در دینشون داشتن، اهریمنان و از این طرف خدایگان و اینها رو در جنگ میدونستن، خب این شبیه همین تعلیمات دینی ماست. گفتم کجا شبیه تعلیمات دینی ماست؟ تعلیمات دینی ما میگه نه، کید از شیطانه کان ضعیفا، بعد همه قدرت مال خداست، شیطان رو برابر میکنیم با خدا. حتی شیطان با فرشته ها هم برابری نمی کنن، حتی شیطان با اولیاء خدا که پشت سر ما هستن ما رو دعا میکنن برابری نمی کنن. مثلا نمیدونم شیطان با چی برابری میکنه. شیطان با یه آدم خوبم برابری نمی کنه. یه آدم خوبی که شما رو دعا کنه، مادرت پدرت شما رو دعا کنه، شیطان پس اونم بره میاد. اینقدر بدبخته، اینقدر ذلیله، اینقدر بیچاره است. من نصر و الا من عند الله. اصلا نصر کمک مال اون کسی که ذاتاً در مدیریت حیات انسان اینقدر دخالت داره، دیگران که انسان نمیتونن کاری بکنن. شما تصور رو فرمایید این حرف رو یه ملتی باور کنن. مقام معظم رهبری فرمودن که خب این مذاکرات هم یه امتحانیست برای این که دیده بشه جریان استکبار که چیه. خب البته آدم بتونه شر دشمن رو کم بکنه خوبه، ولی شما اینا رو بشناسید دیگه. بعد از روشن فکرهای ضد انقلاب الان ضد آمریکایی شدن منصفاشون. یعنی بابا اینا عجب نامردی هستن دیگه، چقدر شما رو تحویل بگیره نظام. بابا اینا من با یک واسطه شنیدم از چه کسانی اسمشون رو میبرم تعجب میکنید که میگن آمریکا عجب پر روان. خب بفرمایید، دیدی ما این اتمام حجت هم نیاز نداشتیم اگر معتقد بودیم به همین آیات قرآن، اگر حرفای مقام معظم رهبری رو باور میکردیم. نه اونا هیچی نیستن، بگو هیچی نیستن راحت، همه چی ماییم، دست ماست، فقط چشمت نترسه. نکته اینه که اونها اصلا کمکی ندارن. از کجا کمک بشن؟ خیلی غریبن. کارشون که انجام بدن به اذن پروردگار باید باشه، بعد اون اثر نداره، اون که هیچ. خودشون هم در معرض نابودی هن. اگر خدا بهشون اجازه میده کاری علیه تو بکنن، برای رشد توه. تو برو دم خدای خودتو ببین. مثلا در جنگ ها پیامبر اکرم جوشنکبیر میخوندن. جوشنکبیر یعنی چی؟ خدای منو جهنم نبر. اسماء خدا رو میخونن. اصلا بحث دشمن توش نیست. تو بیا رابطه تو با خدا درست کن، قدرت بر همه عالم پیدا میکنی، اصلا کسی نمیتونه به تو زخمی بزنه. خیلی معناش روشنه. اقص نامن ناره یارم. بعد جنگ میخوای بکنی؟ جوشن کبیر چه رفتی داره به جنگ آخه؟ هیچی دیگه، اینجوریه دیگه. اون کسی که باید مدیریت بکنه حاله ای از نصرت رو در اطراف تو طراحی خواهد کرد. امشب با بحثمون درباره انگیزه ما برای طلب نصرت از خدا و بحثمون درباره این که اساساً باید به موضوع نصرت الهی خیلی اهمیت بدیم اینگونه بود که اساساً نمیتونیم ما بدون مدیریت پروردگار عالم زندگی کنیم، آزادی خودمون رو بچشیم. خدا نمیتونه ما رو بندازه توی سیستم رهامون کنه، چون ما آزادیم دیگه. حالا من در مورد این آزادی باید فردا شبم انشالله بیشتر صحبت بکنم، خدا چجوری بین ما و نتیجه عمل ما باید مدیریت بکنه. به ما آزادی میده یک غلطی رو بکنیم، هر غلطی رو که آزادی نمیده بکن، آزادی نمیده که ما انجام بدیم. بعد حالا مثلا یه آزادی میده، ما یه غلطی میکنیم، بعد نتیجهش سنگین میشه، بعد یه دفعه آدم خوبی میشیم. حالا باید خدا چیکار کنه؟ باید جلوگیری کنه از اینکه اثر اون کاری که کردیم نخوره تو سرمون. چیکار باید بکنه؟ لحظه به لحظه ما رو در آغوش خودش باید نگه داره و حمایت بکنه. اگر اینجوری نگاه بکنیم، وقتی که دعا کردن هم برامون راحت خواهد بود. خیلی ملتمسانه دعا میکنیم خدا رو. خدا که همه کارا که دست توه. دیدید ان الله علی کل شیء قدیر آخر دعاها، یا انک علی کل شیء قدیر خیلی وقتا میگیم، یا اول دعاها از قدرت خدا داریم صحبت میکنیم. ولی این قدرته، این نفوذ الهیست که میاد و بالاخره کار میکنه. حالا ما چقدر کار میکنیم، خدا چقدر کار میکنه، این باید روز قیامت معلوم بشه. اصلا دیگه روز قیامت آدمای خوب سرشون نمیتونن بلند کنن. اینقدر نصرت خدا بالاتر از کارهای خوبی است که ما انجام بدیم که حد و حساب نداره. مخصوصا بچه شیعه ها که اصلا هیچی. بذارید بحث نا تموم بمونه، بریم در خونه اهل بیت. بچه شیعه ها که اصلا برن روز قیامت، من اصلا نمیدونم چیکار میخوام بکنم. یا آقای میگفتش که من آیات سوره زمر رو درباره جهنمیا میفهمیدم که مؤمنین رو باید به سوی ببخشید گناهکارا رو به سوی جهنم بکشن ببرن. من نمیفهمیدم که مؤمنین رو به سوی بهشت باید بکشن ببرن یعنی چی. این نمیفهمیدم، چون سوره زمر آیات آخرش میفرماید سوق داده میشوند، تقریبا کشونده میشوند، گروه گروه به سوی بهشت آدمای خوب، گروه گروه به سوی جهنم کشیده میشن آدمای بد. آدمای خوب به سوی بهشت کشیده میشوند، نشون بده خودش با کله میره. کجا بره دیگه، چی میخواد کشیده میشوند؟ چه اصلا بهشت معلومه دیگه، اینا هم که آدمای خوبی هستن و باهوش هم که بودن تو دنیا، کیس بودن، حالا اینجا هم بهتر شدن. میفهمی میره اصلا. آقا حساب تو تموم، اصلا خودش بلده بده. جهنم و بهشت که آدم گم نمیکنه که، ولی اونا هم کشیده میشن. این عالم بزرگوار میفهمه من اینو نمیفهمیدم، این آیه رو معناش یعنی چی، تا وقتی این روایت رو دیدم که روز قیامت در صحرای محشر مؤمنین فقط به خدا میگن خدای حسین، حسین علیه السلام یا عاشقانی داره اونو میخوان، میگن خدای بهشتت به جای خودت خودش محفوظ، حسین کو. و خب عبدالله حسین رو میبینن دور امام حسین جمع میشن. تو اون روایت نوشته ملائکه با اصرار اینا رو از امام حسین جدا میکنن میبرن بهش. آقا برید آقاتون میاد، یا مثلا ول نمیکنن امام حسین. ما اونجا تازه میفهمیم چقدر زندگیمون مرهون دعای اهل بیت اسناد طهارت بوده. چقدر ما سعی کردیم فرار کنیم، مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها نگذاشته. ما اونجا میال اینا رو اونجا میفهمیم دیگه. بچه‌ها تو دوران کودکیشون نمیفهمن این مسئله رو. چندین بار بابا خواسته تنبیه کنه، مادر اجازه نداده، گفته نه حالا ولش کن من خودم درستش میکنم. شاید هم هیچ وقت متوجه نشه. ما فقط روز قیامت میفهمیم چقدر مرهون و مدیون مادرمون فاطمه زهرایی. امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماد من تک تک دوستان و شیعانم رو تا روز قیامت میشناسم. مگه میشه فاطمه زهرا سلام الله علیها نشناسه؟ میشناسه. مگه میشه دعا نکرده باشه؟ حتما دعا کرده. ضمن این که الان هم بالاخره شهیدان زندن، الله اکبر، شهید زنده است دیگه. چی بگم در مورد حضرت زهرا که اگه شهیدم نبود زنده بود. مادر ما شهیده است، شهیدان مؤثرن. حالا ما چقدر توسط مادرمون داریم
باور کنید اون حرفایی که زدن، میفهمید دو رکعت نماز یه کار خوب داشته باشه، قبول باشه، بهشت برات واجب میشه. چجوری آخه با یه کار؟ بقیهش اونا دیگه ادارت میکنن. الان شما خودت اومدی یا ادارت کردن اون آوردنه دیگه؟ حالا دیگه معلوم نیست. میگی من دوست داشتم برم روزه. تو دوست داشتی بری روزه یا مادرت دوست داشته صدای تو رو بشنوه؟ حالا باید اینا اون دنیا معلوم بشه. بعضیا به اینجا که میرسن کمی بیمزه میشن، میگن آخه حضرت زهرا ما رو برای چی میخواد؟ خب ما اینا رو نمیفهمیم. مادر بچه بده خودش هم دوست داره. مادر نمیتونه دل بکنه. این مادر اگر یک سال برای ما دعا نکنه، یه بار برای ما دعا نکنه، ما با خطاهایی که گاهی خدا امکانشو میده انجام میدیم نابودیم اصلا. مادر ما فاطمه دیگه ما رو رها نخواهد کرد. الا لعنت الله علی القوم.
بیان ننوی نقطه آی آر.